9 صبح به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری پاکستان میگوید نیروهای پاکستانی در عملیات برای کشتن بن لادن دخالت نداشتند. شورای همکاری خلیج فارس موضع ایران در قبال منطقه خلیج فارس را تهاجمی خواند. عزت الله صحابی از فعالان ملی مذهبی در کما به سر میبرد. سلام، مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان میگوید نیروهای پاکستانی در عملیات نیروهای امریکایی برای کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده شرکت نداشتند. آقای زرداری در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده نوشته است مقام‌های پاکستانی از محل اختفای بن لادن نیز خبر نداشتند. شورای همکاری خلیج فارس موضع ایران در قبال منطقه خلیج فارس را تهاجمی خوانده است. عبداللطیف الزیانی دبیر کل این شورا روز دوشنبه گفت خلیج فارس به تمام کشورهای حاشیه این دریا تعلق دارد و ایران حق ندارد ادعایی فراتر از آن را مطرح کند. حسن فیروزآبادی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران چند روز پیش گفته بود خلیج فارس همیشه به ایران تعلق دارد. عزت الله صحابی از فعالان ملی مذهبی در حالت کما به سر می‌برد. مرتضی کاظمیان از همکاران آقای صحابی روز دوشنبه به رادیو فردا گفت آقای صحابی به خاطر شکستگی استخوان ران به بیمارستان پارسیان تهران منتقل شده بود، ولی در بیمارستان دچار خونریزی مغزی شده است و هم اکنون در کما به سر می‌برد. عزت الله صحابی که پیش و پس از انقلاب به دلیل فعالیت‌های سیاسی مجموعاً نزدیک به 15 سال در زندان بوده، در ماه‌های گذشته از سوی نهادهای امنیتی ایران تحت فشار بوده است. و حالا شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر درباره تحولات اخیر سوریه و تأثیر آن بر ایران.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در همه سالهای پس از برآمدن نظام اسلامی برساخته روحانیت شیعه در ایران، یکی از مهمترین اولویت‌های این نظام در قلمرو سیاست منطقه‌ایش تبدیل جمهوری اسلامی ایران به عضوی مقبول و مؤثر در میان کشورهای عرب مسلمان خاورمیانه بوده است. در این میان مواضع تند ضد اسرائیلی، خلق گروه‌های شبه نظامی چون حزب الله، سرمایه‌گذاری‌های وسیع در جهان عربی و تبدیل کردن ایران به بزرگترین دشمن برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل اغلب با همین هدف بودند. اما نه تنها هیچ یک به پذیرفته شدن ایران در جمع عرب منجر نشد، بلکه نتایجی معکوس هم به بار آورد. با این حال یک کشور از این میان سیاستی متفاوت از باقی برادران عربش در پیش گرفت، سوریه. هرچند بسیاری بر این باورند که این کشور در همه 30 سال گذشته تنها در ازای دریافت کمک‌های مالی بلاعوض فراوان از جمهوری اسلامی خود را مهمترین دوست این نظام نشان داده است. اما نظام خودکامه سوریه با رهبران مادام العمرش بیشتر از یک ماه است که گرفتار در طوفان جنبش دموکراسی خواهی عربی دست و پا می‌زند و تنها واکنشش کشتن بیش از 550 تن از ملتش بوده است تا این لحظه. شاید به همین خاطر است که مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا، سوریه را این گونه می‌بیند.
من اولا اینو بگم که خیلی مطمئن نیستم که مخالفین در سوریه توانا خواهند بود که حکومت آقای اسد رو سرنگون بکنند. به نظر من این اتفاقاتی در سوریه میفته یک مثل موزل لیبی خواهد بود، یعنی این که میتونه به طرف یک جنگ داخلی طولانی مدتی بره. به هر حال رهبران ارتش سوریه عمدتاً از گروه علوی هستند که 12% جمعیت سوریه رو تشکیل میده، و خلاف منبسل ارتشیان مصر که تونستن به آقای مبارک بگن که از اینجا برو، فکر میکنم که ارتشیان در سوریه در کنار آقای اسد به جنگ ادامه خواهند داد، و بنابراین ما با یک شاید جنگ داخلی طولانی مدتی در سوریه روبرو خواهیم بود.
با این حال به نظر نمی رسد که جنبش دموکراسی خواهی مردم سوریه با ابزار سرکوب خونریزی از سوی خاندان اسد از حضور در خیابانها پا پس بکشد. این یکی از تفاوت‌هایی است که جنبش دموکراسی خواهی سوریه با ایران دارد. مهرزاد بروجردی:
مخالفین در سوریه به هر حال از جنبش سبز در ایران رادیکالتر هستن، همینجور بحثشون به اصطلاح بحث تغییر و رفرم یک حکومت نیست، بلکه رفتن آقای اسد هست، پایان دادن به به اصطلاح 40 سال پاترونی پدر و پسری که به این کشور غالب بودن، عرض کنم برداشتن این سیستم حکومت اضطراری که 48 سال اونجا بوده و غیره و غیره.
وقایع سوریه البته تأثیرات خود را بر آتش زیر خاکستر جنبش سبز ایرانیان خواهد نهاد. این را حمید دباشی تحلیلگر مسائل ایران میگوید.
این در واقع تقویت جنبش آزادی خواهی مردم ما مصوبه جنبش سبزه، برای اینکه این دایره داره دور ایران هی تنگتر و تنگتر میشه و سرکوب جنبش آزادی خواهی مردم ایران رو مشکل‌تر میکنه، یعنی در ملای عام در ملای جهانی بیشتر قرارش میده. ولی از اون هم حتی مهمتر موقعیت سوق جشی جمهوری اسلامی رو به خصوص در رابطهش با سوریه و حزب الله و حماس، به خصوص الان حماس هم که میدونید با فتح اینا به توافق رسیدن، خیلی به خطر میندازه.
به گمان این استاد جامعه شناسی فرهنگ دانشگاه کلمبیا، جمهوری اسلامی برای پیشگیری از همین تأثیرات است که همه جنبش های منطقه را اسلامی میخواند.
جمهوری اسلامی سعی میکنه به نفع خودش این انقلاب ها رو به خطا انقلاب اسلامی تلقی بکنه، برای اینکه به وضوح میبینه اون شرایط زوق و جشی که جمهوری اسلامی با سوء استفاده ازش در طی 30 سال گذشته و با خلق بحران یا با سوء استفاده از بحران ها تونسته سر جای خودش بمونه و این انقلاب بهمن 57 ملت ایران رو برو باید، الان اون دیگه براش امکان نداره.
اما پیروزی احتمالی جنبش دموکراسی خواهی سوریه، آنگونه که مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی میگوید، بیشترین تأثیر خود را بیش از مسائل داخلی بر حوزه سیاست خارجی ایران و نیز تغییر آرایش سیاسی در منطقه خاورمیانه خواهد گذاشت.
بیشترین تأثیرش به نظر من در حوزه سیاست خارجی خواهد بود. ببینید، ما الان در منطقه یک ائتلافی داریم بین ایران، سوریه و حزب الله که با خارج شدن حکومت آقای اسد از مدار این ائتلاف بزرگ شکسته خواهد شد، و امروز هم می‌بینیم که به هر حال صف‌کشی هایی که در منطقه شده در رابطه با تحولات سوریه بیان کننده این اختلاف نظر هست. یعنی به عبارتی شما در یک طرف کشورهایی مثل ترکیه، لبنان، ایران و اسرائیل رو داریم که نمیخوان حکومت در سوریه عوض بشه چون نگران آلترناتیوی هستن که ممکنه بیاد سر کار، ولی از طرف دیگه کشورهایی مثل عربستان، کویت، قطر، امارات و غیره دارن حمایت میکنن و میخوان که مخالفین حکومت بیان سر کار.
تغییر اساسی صف‌بندی‌های سیاسی در خاورمیانه در صورت فروپاشی حکومت خاندان اسد نکته‌ای است که رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه‌ای دانشگاه کلمبیا حمید دباشی هم به آن معتقد است.
حماس که یکی از نیروهای منطقه بوده که مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده، الان خودش متوجه شده و داره به توافق رسیده با فتح و دارن میرن برای اعلام استقلال کشورشون به در سازمان ملل، که الان اسرائیل و امریکا نگران این مسئله هستن و به طور قطعی این به پیش خواهد رفت. ببینین، الان تمام در واقع الفبا و دی ان ای سیاست منطقه داره تغییر پیدا میکنه. ما یه توازنی داشتیم که امریکا و اسرائیل و متحد متحدان مثل عربستان سعودی و اروپا در یک طرف قرار داشتن، ایران و سوریه و حزب الله و حماس و جیش مهدی در طرف دیگه قرار داشتن، در کنار اینا هم ای طالبان و بن لادن این حرفا بوده. کل اون ژئوپلیتیک منطقه الان با این جنبش آزادی خواهی که در شمال آفریقا و خاورمیانه صورت گرفته اصلا و ابدا دیگه موضوعیت نداره و داره تغییر میکنه.
اگر در کوران جنبش سبز شعار نه غزه نه لبنان در واکنش به سیاست‌های جمهوری اسلامی بارها شنیده شد، در سوریه هم شعار لا حزب الله لا ایران به فراوانی به گوش رسید. علت آن را در تحلیل حمید دباشی بشنوید.
این شعار نه حزب الله نه ایران در واقع یک انعکاس همون شعار نه غزه نه لبنان جان فدای ایران جنبش سبز بوده. یعنی هم مردم ایران هم مردم سوریه این ارتباط تنگاتنگ بین سوریه و ایران رو که در واقع بر ضد منافع ملت‌های این دو کشور بوده و به نفع جنگ افروزی ها و سوء استفاده از بحران های منطقه به نفع رژیم های حاکم بر سوریه و جمهوری اسلامی بوده به خوبی میشناسن و هیچ دشمنی و عنادی با ملت ایران ندارن. طبیعی است یعنی جنبش آزادی خواهی مردم ایران در راستا و در جهت همسوی این جنبش های آزادی خواهی در منطقه به خصوص در سوریه هست، منتها نقش مخرب رژیم حاکم بر جمهوری اسلامی رو در منطقه به طور عام در سوریه و در لبنان به طور اخص مردم سوریه اینی که مردم ایران به وضوح میفهمن و بر علیه شعار میدن.
با این حال این به آن معنا نیست که سقوط بشار اسد در سوریه را باید پایان نگرانی های اسرائیل دانست. مرزاد بورجردی حتی بر نقطه مقابل آن تاکید میکند.
حقیقتا فکر میکنم اشخاصی که در تل‌آویو نشستن امروز باید بسیار نگران باشن. ببینید با مصر شروع بکنیم. اتفاقی که در مصر افتاد این شد که موضع دولت مصر در رابطه با حماس عوض شده، موضع دولت مصر در رابطه با ایران عوض شده. در حال این اسرائیلی ها رو نگران میکنه. حالا اگر در این برهه از زمان در سوریه هم نیروهای مخالف قدرت بگیرن، به خصوص اگر نیروهایی که به سر کارمیان به اصطلاح حالت سکولار نداشته باشن و بخوان از نیروهای از نوع اخوان المسلمین باشن، این نگرانی اسرائیل رو دوچندان خواهد کرد. یعنی دو کشور مهم و بازیگران اصلی دنیای عرب که مصر و سوریه باشن و هر دو تا موضع خیلی جدی‌تری در مقابله با اسرائیل خواهند گرفت.
همزمان با جنبش‌های دموکراسی خواهی سوریه در بحرین هم وقایعی با اهدافی نسبتاً مشابه می‌گذرد و نیز در یمن و همچنین کمی آن سوی‌تر در لیبی، اما مواضع جمهوری اسلامی نسبت به هیچ یک مشابه نبوده است. چرا؟ حمید دباشی:
به نظر من هیچ کدوم از این جنبش های آزادی خواهی به نفع جمهوری اسلامی نیست، چه از نظر منافع داخلی ایران چه از نظر منافع سقوط جشیش در منطقه. جمهوری اسلامی که خودش مبتنی بر یک ظلم و زور داخلیه و صداهای مخالفین خودش رو با ظلم و زور و چوب و چماغ خفه کرده، طبیعیه که وقتی که در هر جای دنیا به خصوص در منطقه یه جنبش آزادی خواهی برمیاد، در وهله اول نوع ظلمی رو که خودش داره میکنه نشون داده میشه. متأسفانه در سقوط جشی ما فرق هست، موقعی که فرض بفرمایید حسنی مبارک از مصر میره یا موقعی که بشار الاسد در سوریه الان موقعیتش در خطره. موقعی که در تونس یا در مصر ما این انقلاب مردمی داریم که جمهوری اسلامی در واقع دشمنان منطقهش رو از دست میده. تا اونجایی که مربوط به سوریه میشه، سوریه از معدود کشورهایی بوده که با جمهوری اسلامی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی داشته، به خصوص از نظر این کمکی که هر دو اینا به نهضت حزب الله در لبنان میکردن. الان جمهوری اسلامی با معضلی که روبروست این است که تمام این انقلابات آزادی خواهی که در منطقه اتفاق میفته اینا به زعم باطل خودش یک جنبش انقلاب اسلامی فرض میکنه که به هیچ وجه این درست نیست. منتها در مسئله سوریه الان با یه معضل عظیمی روبرو هستن، برای اینکه اینا نمیتونن چجوری تعبیرش بکنن و دارن بحث میکنن به عربستان سعودی و اسرائیل و این حرفا.
برای یکی از جنبش‌های دموکراسی طلبانه خاورمیانه از بحرین و سوریه تا لیبی، بخشی از زنجیره است که به زودی نقشه سیاسی خاورمیانه را احتمالاً برای همیشه دچار تغییراتی اساسی خواهد کرد. آیا جمهوری اسلامی به موقع با چنین ضرباهنگی خود را هماهنگ خواهد کرد؟ با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه را هم به پایان میبرم. تا هفته بعد.
برنامه نمای دور نمای نزدیک بود از مهرداد قاسمفر درباره تحولات خشونتبار اخیر سوریه و تأثیرات احتمالی آن بر ایران. اما آیا ایستادگی در مقابل خشونت از طریق روش‌های غیر خشونت آمیز عملی است یا خیر؟ این سؤال محوری گفتگوی ویژه این هفته است که شهران تبری با رامین جهانبگلو پژوهشگر مدنی در میان گذاشته است. بشنوید گفتگوی همکارم شهران تبری را با رامین جهانبگلو درباره روش‌های غیر خشونت آمیز در مقابل خشونت در برخی از کشورها.
مرگ اسامه بن لادن رهبر سازمان تروریستی القاعده را برخی سند ابطال خشونت و ابطال کاربرد خشونت برای کسب مراد مطلوب می‌خوانند. اما پرهیز از خشونت برای ایستادگی در برابر خشونت مکتبی است که در دنیای امروز بیش از همه با استقبال نسل جوان روبروست. درک و شناخت وسیع حقوق بشر در جهان و ضرورت نگهداری و حفظ آن آیینی است که اعتبار تازه‌ای بین زنان و جوانان و به طور کلی جامعه مدنی پیدا کرده است. از این رو گفتگوی ویژه این هفته را به روش خشونت پرهیزی با یکی از تئوریسین‌ها و مدافعان آن رامین جهانبگلو اختصاص دادیم که نویسنده کتب و مقالات متعددی در این باره است. رامین جهانبگلو در حال حاضر پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه تورنتوی کانادا است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای جهانبگلو، گفته میشه میزان موفقیت مقاومت‌های یا جنبش‌های غیر خشونت‌آمیز به مراتب بیشتر از خشونت‌آمیزه. آیا میشه گفت در تمام موارد بلا استثناء روش غیر خشونت‌آمیز با موفقیت همراه خواهد بود؟
خیر، ولی به هر حال موفقیت‌های زیادی در 100 سال گذشته، متو میتونیم بگیم در نیم قرن گذشته وجود داشته و مثلا ما میتونیم بگیم که جنبشی که علیه نازیسم داشتن یا علیه فاشیسم ایتالیا، به هر حال جنبش‌هایی بودن که نتونستن که حکومت‌های هیتلر یا موسولینی رو از بین ببرن، ولی سعی کردن که از خشونت پرهیزی استفاده کنن. راه خشونت پرهیز راه بسیار درازی است. گاهی وقتی که ما به جنبش گاندی نگاه میکنیم برای استقلال هند، میبینیم که جنبشی است که 32 سال به طول انجام میده، و مثلا جنبش لوترکینگ که جنبش آزادی سیاهان در آمریکا در سال 1950-1960 10 سال به طول انجامید. جنبش همبستگی لهستان 8 سال به طول انجامید، وسط چم یک کودتا داشتیم. بنابراین جنبش خشونت پرهیز جنبشی است که ممکنه که خیلی طولانی باشه و از صبر و حوصله میشه گفت شهروندا خارج باشه، ولی خب به هر حال من اعتقاد دارم که ما باید که این صبر رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم که مطمئن بشیم که دو مرتبه سر جای اولمون بر نمیگردیم وقتی که میخوام جابجایی قدرت کنیم.
یک صحبت این است که مقاومت خشونت پرهیز مدل گاندی در مقابل استعمار بریتانیا بود و گفته میشه علت موفقیتون هم در همین نکته بود. حالا هم میبینیم رهبرانی که مورد حمایت نیروهای خارجی هستند مثل مصر و تونس در برابر مقاومت‌های غیر خشونت‌آمیز تسلیم میشن، در حالی که نیروهای غیر وابسته نه به خواست مردم خودشون اعتنایی دارن نه به قدرت‌های دیگه مثل لیبی و شاید ایران. فکر می‌کنید در چنین مواردی هم مقاومت غیر خشونت‌آمیز مؤثره و اینکه در لیبی به خشونت کشونده شد غلطه؟
من فکر میکنم که ارتباط مستقیمی نداره، برخلاف تصور بسیاری از افراد، ارتباط مستقیمی به اون حریفی که در مقابلتون هست الزاماً نداره. درسته که خب اگه حریفتون آدم ضعیفتری باشه یا حتی میشه گفتش که حکومت دموکراتیکی باشه، به هر حال از حربه‌های خشونت کمتر استفاده میکنه، ولی خب شما مثال صربستان و آدمی مثل میلوسویچ هم دارید که درست مثل همین وضعیت لیبی که الان هستش، که وقتی که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی رفتن و در سال 1999 صربستان رو بمباران کردن و وارد جنگ شدن، در اون دوره میلوسویچ به هر حال یک پیام ناسیونالیستی ملی‌گرایی داد و افراد دور خودش جمع کرد. بنابراین ممکن تاثیر عکس بذاره این خشونت که انجام میشه، و برای لیبی هم من فکر میکنم که این داستان همینطور هست. ولی یک مسئله که من اینجا باید اشاره بکنم که شما در تونس و مصر داشتید و در لیبی ندارید، اون مسئله فقط مسئله یک فرد یا یک دیکتاتور نیست، بلکه نبود جامعه مدنی و ساختارهای مدنی در یک کشوری که موجب میشه که جنبش‌های خشونت پرهیز ضعیف باشن یا اصلا وجود نداشته باشن. مثلا ما اگر میبینیم که در لیبی جنبش‌های خشونت پرهیز زیاد نیستن، به خاطر این نیست که اولا ساختار قبیله‌ای در اونجا خیلی قوی هستش به نوعی مثل افغانستان، و بعدش هم شما مثل ایران جنبش یا حتی مصر جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش روشنفکری یا جنبش کارگری اصلا ندارید، و این موجب میشه که خب جنبش های خشونت پرهیز برای جنبش های مدنی هستن و آرمان هاشون هم آرمان های مدنی و شهروندی هستش، و اینا وقتی نباشن خب طبیعتاً شما نمیتونین که خشونت پرهیزی داشته باشید.
حالا به یک مثال دیگه نگاه بکنیم. بعد از گاندی مثال بسیار مهم اخیر آفریقای جنوبی و جنبش غیر خشونت آمیزیه که نلسون ماندلا رهبری اون رو به عهده داشته. فکر میکنید که علت موفقیت ماندلا در پیش برده جنبش خشونت پرهیز چه بود؟
درسته که خب این صحبتیست که بعضی از هموطنان ما میکنم، به من از که درباره ماندلا صحبت میکنیم میگم ماندلا خودش معاشی چریکی داشته. خب اولا که ماندلا در دوره اولی که در ANC بوده اونا اعتقاد به سابوتاژ داشتن و نه کشتن آدم هاش، این خودش خیلی امر مهمیه. و بعدش در دوره‌ای که در زندان بوده هم که در خاطراتش میگه پی برده به این موضوع که خب به هر حال تجربه گاندی هم وجود داشته و تجربه خشونت پرهیز تجربه درستری هستش. من فکر میکنم که این در چند دلیل داشته. یکی این که ماندلا بینش ایدولوژیکشه که بر مبنای خشونت بوده رو به کلی کنار میذاره، و دوم این که یک بینش استراتژیک جدید پیدا میکنه که اون بینش استراتژیکش اعتقاد داره که اصلا خشونت تنها راه مثبت و مؤثر نیستش برای آفریقای جنوبی، و باید به طرف فکر جدیدی رفتش و یک دستور زبان جدیدی رفتش. و برای ماندلا دیگه مسئله برد و باخت نیست، مسئله نابود کردن سفیدپوستان نیست، بلکه مسئله بقای خود آفریقای جنوبی میشه. و به خاطر همین ما میبینیم که ماندلا از همون دوره آخر، حتی قبل از که از زندان آزاد بشه، میره به طرف این فکر که ما باید با همدیگه یک سازشی بکنیم، ما باید با همدیگه به یک فکر آشتی ملی برسیم. و اونجا هستش که من فکر میکنم که ما میتونیم بگیم که تجربه ماندلا و تجربه کسانی که همراهان ماندلا هستن در آفریقای جنوبی یک تجربه بسیار مهمی هستش در 50 سال گذشته به عنوان تجربه خشونت پرهیزی.
آقای جهانبگلو، ماندلا در کنار روش خشونت پرهیز همونطور که گفتید روش حل صلح‌آمیز اختلاف‌ها را هم در پیش گرفت، یعنی همه نیروها را متقاعد کرد که پس از پیروزی باید انتقام جویی کنار گذاشته بشه و آشتی ملی یا لااقل گفتگوی ملی انجام بگیره، و با تمام ستمهایی که به سیاه‌پوستا رفته بود باید با روش مسالمت‌آمیز به پیش برن، یعنی سر کسی بالای دار نره، انتقام جویی در میون نباشه. به همین دلیل هم تونست با دست اندرکاران حکومت قبلی در صلح و صفا زندگی کنه. شما هم در واقع همین نکته رو میگید، درسته که مقاومت غیر خشونت‌آمیز بدون تعهد به آشتی ملی موفق میتونه بشه؟
بله دقیقا من همینو میگم، و اتفاقا من همین مدل ماندلا هم فکر میکنم مدل مهمیه برای جامعه خودمون، جامعه ایران، به دو دلیل. یکی این که اکثر کسانی که دست به خشونت میزنن یا این که در جامعه ایران و جامعه دیگه و اعتقاد دارن که خب خشونت پرهیزی راه حلی برای آینده ایران و اصولا آینده سیاسی کشورها نیستش، نه به آشتی ملی اعتقاد دارن، نه به این مسئله که مطرح میکنن این نیست که خب ما باید از خودمون دفاع کنیم، ما باید جابجایی قدرت بکنیم، ما باید با یک سیستم استبدادی مبارزه بکنیم. حالا اینجا شما با چند تا مسئله روبرو میشید که این بسیار مسئله مهمی است و اینو ما در تجربه ماندلا هم میبینیم. ماندلا سوالی که از خودش میکنه و پاسخشو الان میگم خدمتتون چی هستش، به خودش میگه که خب چه چیزی به ما تضمین اینو میده که گروها و ائتلافهای سیاسی که خودشون رو مشروع میدونن مثلا در آفریقای جنوبی و اعمال خشونت میکنن فردا خودشون نه یک سیستم استبدادی درست کنن. بنابراین مسئله‌ای که برای او مطرح میشه که مسئله‌ای است که برای ما هم مطرح هستش اینیست که این یک ساماندهی قانونی و دموکراتیک در جامعه آفریقای جنوبی به وجود بیاد. آشتی ملی از نظر فردی مثل ماندلا به معنی ریسفیدی نیستش، به معنی مهندسی اجتماعی هم نیستش. میدونی او به دنبال یک نوع همکاری میان شهروندان آفریقای جنوبی هستش که خب ما میبینیم که افرادی حتی مثل دزموند توتو که کشیش انگلیکان هم هستش بهش کمک میکنن که بتونه این تعامل و این تعادل اجتماعی رو ایجاد بکنه. و اتفاقا دستاوردش که خیلی مهم هستش همون کمیسیون های حقیقت جو یا حقیقت بینی هستن که اینها ایجاد میکنن برای اینکه مردم بتونن بیان و به ریشه مسئله خشونت دوران آپارتاید بپردازن، نه اینکه فقط این حس رو بدن که خب ما از یک قدرت سیاسی به یک قدرت سیاسی دیگه رفتیم و مسائلمون رو حل نکردیم. و من فکر میکنم که به خاطر همینه که شما میبینین که حتی در زمینه ورزش مثل راگبی یا مثلا جام جهانی فوتبال که در آفریقای جنوبی برگزار میشه، این آشتی ملی رو شما در اونجا میبینید، نه تنها در میان بازیکنان خود فوتبال تیم آفریقای جنوبی میبینید، بلکه در میان مردم میبینید. اون نفاقی که وجود داشته دیگه وجود نداره و یک فضای مشترک شهروندی جاشو گرفته.
و بالاخره سوال آخرم آقای جهانبگلو، شما خودتون خشونت دولتی رو تجربه کردین، البته برای خانواده‌هایی که فرزندانشون رو در این خشونت‌های دولتی از دست دادن خیلی دشواری که بتونن فراموش کنن، اما یکی از اصول غیر خشونت‌آمیز عبارت مشهور فراموش نمی‌کنیم ولی می‌بخشیم. فکر می‌کنید در ایران آمادگی برای در پیش گرفتن چنین روشی وجود داشته باشه؟
من فکر می‌کنم که در ایران ممکنه این آمادگی وجود داشته باشه، فقط باید این فکر پخته بشه. برای اینکه من الان فکر می‌کنم که جامعه ما به یک بلوغ فکری رسیده، به ویژه در میان جوانان که با این فرهنگ خشونت مبارزه بکنه و به نوعی به دنبال مبارزه برای حقیقت و مبارزه با دروغ باشه. و این بسیار مسئله مهمی هسته، یعنی این چیزی که من روش همیشه تاکید میکنم که ما به هر حال احتیاج داریم که یک دستور زبان جدیدی داشته باشیم و از فرهنگ خشونت و نه فقط مسئله قدرت، فرهنگ خشونت که در جامعه اون هست یک نوع مشروعیت زدایی بکنیم. خب این لازمش اینیست که ما باید بتونیم به یک سرمایه اخلاقی دست پیدا بکنیم و قدرت الزاماً سرمایه اخلاقی رو به خودش نداره و هر کسی که در قدرت هست الزاماً این مشروعیت اخلاقی رو نداره. این دوتا رو باید از هم دیگه بتونیم جدا بکنیم و ضمناً باید به این مسئله واقف باشیم که خب به هر حال همین آشتی ملی که ما درباره صحبت می‌کردیم بدون بخشش امکان پذیر نیست. و بخشش در حقیقت این نیستش که ما فراموش کنیم که چه جنایت‌هایی شده و مجازات رو بذاریم کنار، ولی بخشش در حقیقت این نیست که ما خودمون تبدیل به جانیان آینده آتی نشیم، چنان که در انقلاب ایران شدیم. یعنی خیلی از کسانی که فکر میکردن که خب الان اگه مجازات بکنن و افرادی که با رژیم شاه همکاری کردن و فوری نابود بکنن، با اون خشونت دارن در حقیقت یک صفحه تاریخ رو پشت سر میذارن و این مسئله رو حل میکنن، ولی دیدن که خود این خشونت که به کار بردن گریبانگیر خودشون هم شد. بنابراین این مسئله خیلی مسئله مهمی است که ما وقتی که در مورد خشونت تحیزی صحبت میکنیم در مورد امر اصلاح خودمون و اصلاح فردی و اصلاح اجتماعی خودمون هم صحبت کنیم و بدونیم که تا چه حد این لازمش این هستش که ما خودمون هم بتونیم عوض بشیم و این فرهنگ خشونت رو پشت سر بذاریم.
گفتگوی شهران طبری بود با رامین جهانبگلو، پژوهشگر مدنی و استاد دانشگاه در امریکا، درباره رابطه خشونت با جنبش‌های اجتماعی به ویژه در تحولات اخیر خاورمیانه و ایران. سوال محوری این گفتگو این بود که آیا مقابله با خشونت از طریق راه‌حل‌های غیر خشونت آمیز ممکن است یا خیر؟ شما شنوندگان عزیز رادیو فردا برای دیدن و شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان می توانید به سایت اینترنتی رادیو فردا رجوع کنید. همکارم بکتاش خمسه‌پور تا لحظاتی دیگر با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها. با ما بمانید.